فصل دوم، جفا در قرون اولیه. وقتی که عیسی سرنوشت اورشلیم و صحنه‌های ظهور دوباره اش را به شاگردانش آشکار ساخت، او همچنین سرگذشت قوم خود از زمانی که آنها را ترک خواهد نمود تا وقت برگشتش در جلال و قوت به خاطر نجاتشان را نیز پیشگویی نمود. نجات دهنده بر دامنه یک کوه زیتون شاهد طوفانی شد که نزدیک بود بر سر کلیسای اولیه فرود آید و با رسوخ عمیق‌تر در آینده چشمان او بحران شدید و مخربی را دید که در دوران آینده تاریکی و جفا بر سر پیروانش خواهد آورد. او با اشاراتی کوتاه و ترسناک صدماتی را پیش بینی کرد که حاکمان این دنیا بر سر کلیسای خدا وارد خواهند آورد. انجیل متی فصل 24 آیه های 9، 21 و 22. پیروان مسیح همان راه تحقیر و سرزنش و مهنتی را باید بپیمایند که سرورشان پیمود. عداوتی که بر ضد نجات دهنده عالم پدیدار گشت، دوباره بر علیه همه کسانی که به اسم او ایمان آوردند پدیدار خواهد شد. تاریخ کلیسای اولیه بر تحقق کلام نجات دهنده شهادت می‌دهد. قدرت‌های زمین و جهنم بر ضد مسیح در وجود پیروانش سفارایی نمودند. آیین بت‌پرستی می‌دانست اگر انجیل پیروز شود، معابد و مذبح‌هایشان به کنار خواهند رفت. بدین سبب قوایش را برای نابود کردن مسیحیت فراخواند. آتش‌های جفا شعله‌ور شدند. مسیحیان از دارایی خود محروم و از خانه‌هایشان رانده شدند. آنها متحمل مجاهده ای عظیم شدند. رساله به عبرانیان فصل 10 آیه 32. آنها با استهزاها و تازیانه ها حتی بندها و زندان آزموده شدند. رساله به عبرانیان فصل 11 آیه 36. عده زیادی شهادتشان را با خون خود ممهور کردند. اشراف زاده و برده، غنی و فقیر، با سواد و بی سواد، به یک نحو بدون ترحم به قتل رسیدند. این جفاها تحت حکومت نرون همزمان با شهادت پولس برای قرنها با شدت کمتر یا بیشتر ادامه یافت. مسیحیان به دروغ متهم به وحشتناک‌ترین جنایات شدند و مسبب بلایای عظیم چون قحطی و با و زمین لرزه معرفی می شدند. وقتی آماج تنفر و سوء زن عام شدند، خبرچینان به خاطر سود شخصی آماده بودند تا در مقابل دریافت منافع مالی افراد بیگناه را لو بدهند. آنها به عنوان توطئه چینان بر ضد امپراتوری، دشمنان مذهب و آفتهای اجتماع قلمداد شدند. تعداد زیادی در برابر حیوانات درنده انداخته شدند و یا زنده زنده در آمفی‌تئاترها سوزانده شدند. بعضی ها به صلیب کشیده شدند و عده دیگر با پوست حیوانات وحشی پوشانده شده در میدان در برابر سگ ها انداخته شدند تا توسط آنها دریده شوند. غالبا مجازات آنها تفریح و تفنن اعیاد عمومی می شد. گروه بزرگی برای لذت از صحنه جمع می شدند و زجه و ناله های مشرف به مرگ آنها را با خنده و کف زدن استقبال می کردند. هر جا پیروان مسیح سراغ پناهگاهی را می گرفتن، چون حیوانات برای شکار تعقیب می شدن، مجبور بودن در اماکن دور افتاده و ویران مخفی شوند. تهیدست، مهنت زده، معذب، آنانی که جهان لایق ایشان نبود، در صحراها و کوها و غارها و شکافهای زمین پراکنده گشتند. آیه های 36 و 37. دخمه ها برای هزاران نفر پناهگاه شده بودند. زیر تپه‌های بیرون شهر روم، دالان‌های تونل مانند در خاک و صخره حفر شده بودند. این شبکه راهروهای تاریک و تو در تو کیلومترها خارج از دیوار شهر امتداد داشتند. در این عزلتگاه‌های زیرزمینی پیروان مسیح مرده‌هایشان را دفن می‌کردند و همین جا نیز در صورت سوءظن و تبعید آنها خانه می‌گزیدند. وقتی حیات دهنده آنهایی را که جنگ نیکو را جنگیدن از مردگان برخیزاند، بسیاری از کسانی که به خاطر مسیح شهید شدند از این دخمه‌های تاریک بیرون خواهند آمد. این شاهدان در طول سخت‌ترین جفاها به خاطر مسیح ایمان خود را آری از آلودگی نگاه داشتند. گرچه از هر گونه رفاه و نور آفتاب محروم بودند و پناهگاهشان آغوش تاریک ولی دوستانه زمین بود، هیچ شکایتی ننمودند. با گفتار حاکی از ایمان، صبر و امید یکدیگر را برای تحمل فقر و پریشانی تشویق می نمودند. از دست دادن هر برکت دنیوی نمی توانست آنها را مجبور به انکار ایمان در مسیح بنماید. جفاها و مشکلات قدمهایی برای نزدیک کردن آنان به صلح و آرامش و پاداششان بود. مانند خدمتگزاران قدیم خدا، عده زیادی معذب شدند و خلاصی را قبول نکردند تا به قیامت نیکوتر برسند. آنها سخنان استادشان را به یاد آوردند که هرگاه به خاطر مسیح جفا می‌یابند، باید بسیار خوشحال باشند، زیرا اجر آنها در آسمان عظیم خواهد بود، زیرا به همین منوال انبیای قبل از آنها زجر و آزار دیده بودند. آنها خوشحال بودند که به خاطر حقیقت لایق عذاب کشیدن شناخته شده بودند و سرودهای پیروزی از میان شعله‌های پرسر و صدا بر می‌خواست. آنان با نگاهی همراه با ایمان رو به سوی آسمان نموده، مسیح و فرشتگان را دیدند که خم شده ورای کنگره‌های آسمان. با توجهی عمیق و با تأیید به مقاومت و استواری آنها چشم دوختند. صدایی از تخت خدا پایین آمد: تا به مرگ امین باش تا تاج حیات را به تو دهم. مکاشفه فصل 2 آیه 10. تلاش های شیطان برای نابود کردن کلیسای مسیح به واسطه خشونت بی نتیجه بوده است. نبرد عظیمی که در آن پرچمداران مسیح جان خود را از دست دادند متوقف نشد. آنها با شکستشان پیروز شدند، خدمتگزاران خدا کشته شدند، ولی کار او با قدرت پیش رفت. انتشار انجیل ادامه یافت و پیروان آن به تدریج زیاد شدند. این خبر خوش به منطقه های رسوخ کرد که حتی برای عقاب های روم غیر قابل رسوخ بود. یک مسیحی در تعرض دوستانش به حکام بت‌پرست که اصرار به ادامه تحقیقات داشتند گفتند: شما ممکن است ما را بکشید، شکنجه بدهید و محکوم بکنید. ظلم شما گواه به بیگناهی ماست و به بیرحمی شما سودی برای شما ندارد، بلکه دعوتی قوی تر برای تشویق و ترغیب دیگران به ایمان خواهد بود. هرچه بیشتر ما را از بین ببرید، تعدادمان فزونی می‌یابد. خون مسیحیان چون بذر است. هزاران نفر زندانی و کشته شدند، ولی دیگران برای پر کردن جای خالی آنان به پا خواستند و آنهایی که برای ایمانشان شهید شدند در مسیح قائم گشتند و چون فاتحان محسوب شدند. آنها جنگ نیکو را جنگیدند و در زمان ظهور مسیح بناست تاج جلال را دریافت نمایند و عذابی که متحمل شدند مسیحیان را به یکدیگر و به نجات دهندهشان نزدیک تر کرد. الگوی زندهشان و شهادت مرگشان برای حقیقت شاهدی دائمی بود و جاهای غیر منتظر پیروان شیطان خدمت او را ترک کرده تحت لوای مسیح در می آمدند. بنابراین شیطان نقشه جنگ موفق تری بر ضد حکومت خدا با برافراشتن پرچم خود در کلیسا کشید. اگر ممکن باشد که پیروان مسیح فریب بخورند و به ناراضی ساختن خدا هدایت شوند، آنگاه قدرت و بردباری و استحکامشان سقوط خواهد نمود و به طعمه ای آسان تبدیل خواهند شد. دشمن بزرگ اکنون سعی نمود تا آنچه را با قدرت به دست نیاورده بود با نیرنگ به دست آورد. جفا متوقف شد و جای آن را جاذبه های خطرناک، موفقیت موقتی و افتخار دنیوی گرفت. بت‌پرستان به قبول شمعی از ایمان مسیحی هدایت شدند، در حالی که حقایق اساسی دیگر را رد نمودند. آنها مدعی پذیرش عیسی به عنوان پسر خدا و ایمان به مرگ و قیام او بودند، در حالی که اعتقادی به گناه نداشتند و احتیاجی به توبه و یا تغییر قلب احساس نمی نمودند. با گذشت در بعضی نکات پیشنهاد کردند که مسیحیان نیز باید گذشت هایی بکنند تا همه بر مبنای ایمان به مسیح متحد گردند. اکنون کلیسا در مخاطره ترسناکی قرار داشت. زندان، شکنجه، آتش و شمشیر در مقایسه با آن برکت بودند. بعضی از مسیحیان پا بر جا ماندند و اعلام نمودند که مصالحه نخواهند کرد. دیگران موافق با تسلیم و تغییر برخی از خصایص ایمانشان و اتحاد با کسانی شدند که قسمتی از مسیحیت را پذیرفته بودند، با اصرار به اینکه این وسیله تبدیل کامل آنها خواهد بود. این زمان اضطراب عمیقی برای پیروان ایمانداران مسیح بود. شیطان تحت نقاب مسیحیت دروغین خود را داخل کلیسا می نمود تا ایمان آنها را فاسد و ذهنشان را از کلام حقیقت منحرف سازد. اکثر مسیحیان توافق نمودند تا معیارهای خود را پایین بیاورند و اتحادی بین بت‌پرستی و مسیحیت به وجود آمد. اگرچه بت‌پرستان مدعی به بازگشت بوده و با کلیسا متحد شده بودند، ولی کماکان به بت‌پرستیشان پایبند بودند و فقط اشیای مورد پرستش خود را با تصاویری از عیسی و حتی مریم و قدیسان عوض نمودند. خمیرمایه زشت بت‌پرستی که به کلیسا آورده شد، کار مصیبت‌بار خود را ادامه داد. تعالیم غلط، رسوم خرافاتی و آیین‌های بت‌پرستی با ایمان و عبادت کلیسا ترکیب شد. وقتی پیروان مسیح با بت‌پرستان متحد شدند، دیانت مسیحی به تباهی کشیده شد و کلیسا پاکی و قدرت خود را از دست داد. ولی هنوز بعضی از آنان بودند که با این اخفال‌ها گمراه نشدند. آنها همچنان نسبت به مؤلف حقیقت وفادار بوده، تنها خدا را پرستش می‌نمودند. همیشه دو طبقه میان مدعیان پیروی مسیح وجود داشتند. در حالی که یک گروه زندگی نجات دهنده را مطالعه نموده و جدن سعی به تصحیح معایب خود نمودند و خود را با الگوی مسیح تطبیق می نمایند، گروه دیگر از حقایق ساده و عملی که اشتباهات آنها را برملا می کند دوری می جویند. کلیسا حتی در بهترین اوضاع کاملا متشکل از افراد صادق، پاک و بیریا نبوده است. نجات دهنده امان تعلیم داد که آنهایی که با اراده آزاد در گناه شرکت می نمایند نباید در کلیسا پذیرفته شوند. با وجود این، او با کسانی ارتباط داشت که در سیرت معیوب بودند و با مزایای تعالیم و نمونه خود را به آنها ارائه داد تا فرصت دیدن معایب خود و تصحیح آنها را داشته باشند. در میان 12 رسول خائنی وجود داشت. یهودا پذیرفته شد، نه به خاطر معایب سیرتش، ولی با وجود آنها او با شاگردان در ارتباط بود تا توسط تعالیم و الگوی مسیح ماهیت سیرت مسیحی را یاد بگیرد و بدین ترتیب به اشتباهات خود پی برده توبه کند و به کمک فیض الهی نفس خود را در اطاعت از حقیقت پاک نماید. ولی یهودا در نوری که از روی فیض اجازه داده شده بود که بر او بتابد راه نرفت. او با تسلیم به گناه آزمایش های شیطان را طلبید. صفت مشخصه شریر بر او حکم فرما شد و او ذهن خود را به کنترل قوای تاریکی تسلیم نمود و زمانی که به خاطر اشتباهاتش سرزنش شد عصبانی گشت و بدین ترتیب به ارتکاب جنایت خوفناک خیانت به استادش هدایت گردید. بنابراین همه کسانی که تحت ظاهری خداپرست به شرارت عشق می‌ورزند، از کسانی که آرامش آنها را با سرزنش مسیر گناه آلودشان مختل می‌کنند نفرت دارند. آنها وقتی فرصت مساعدی پیش می‌آید، مانند یهودا بر ضد کسانی که به خاطر خیریتشان سعی به سرزنش آنها نمودند خیانت می‌کنند. رسولان در کلیسا با کسانی مواجه شدند که مدعی خداشناسی بودند، در حالی که در خفا شرارت را گرامی می داشتند. حنانیا و سفیره با ایفای نقش اغوا کننده وانمود نبودند که ایثار کاملی برای خدا می نمایند، در حالی که قسمتی از مبلغ را تمکارانه برای خود نگاه داشته بودند. روح راستی به حواریون سیرت واقعی این متقلبان را نشان داد و قصاص خدا کلیسا را از این لکه ننگ وارد آمده بر روی پاکی خود پاک ساخت. این نشان بارز روح تمیزدهنده مسیح در کلیسا تمامی ریاکاران و شریران را وحشت زده کرد. آنها دیگر نمی توانستند با کسانی که در عادات و سیرت نمایندگان صادق و و مداوم مسیح بودن ارتباط داشته باشند. و وقتی مصیبت‌ها و جفا بر پیروانش فرود آمدند، فقط کسانی که آماده بودند همه چیز را به خاطر حقیقت ترک کنند، اشتیاق پیروی از او را داشتند. بدین ترتیب تا مدتی که جفا ادامه یافت، کلیسا نسبتاً پاک ماند. ولی وقتی جفا متوقف شد، نو ایمانانی به کلیسا اضافه شدند که صداقت و وفاداری کمتری داشتند و راه برای دستیابی پایگاهی در کلیسا برای شیطان باز شد. ولی اتحادی بین شاهزاده نور و سرور تاریکی وجود ندارد و به طبع بین پیروان آنان نیز اتحادی نمیتواند باشد. وقتی مسیحیان موافقت نمودند که با نو ایمانان نیمه برگشته از بت پرستی متحد شوند، در واقع به راهی داخل شدند که آنها را از حقیقت دور و دورتر نمود. شیطان از اینکه موفق شده بود چنین عده کثیری از پیروان مسیح را اغوا کند شادمان بود. پس قدرت خود را به درجه بیشتری بر آنها تحمیل نمود و آنها را الهام بخشید تا کسانی را که وفادار به خدا مانده اند جفا برسانند. بدین ترتیب نحوه ضدیت به ایمان حقیقی مسیحیت را کسی جز آنانی که زمانی مدافع آن بودند نمی توانستند به آن خوبی بفهمند. و این مسیحیان مرتد با اتحاد با همراهان نیمه بت پرستشان نبرد خود را بر ضد اساسی ترین جنبه های تعالیم مسیح هدایت نمودند. وفادار ماندن برای ایستادگی محکم بر ضد فریب ها و نجاسات هایی که زیر هیئت مبدل لباس های کشیشی به کلیسا ارائه شدند مستلزم تقلای نومیدانه بود. کتاب مقدس به عنوان معیار ایمان پذیرفته نشده بود. تعلیم آزادی مذهب بدعت خوانده شده بود و معتقدان به آن مورد تنفر قرار گرفته تبعید شده بودند. پس از یک کشمکش طولانی و سخت، ایمانداران معدودی تمامی اتحاد با کلیسای مرتد را، اگر هنوز هم از آزاد شدن از کذب و بت پرستی ممانعت می‌کرد، لغو نمودند. آنها معتقد بودند که جدایی از آن یک احتیاج مطلق بود اگر بنا بود از کلام خدا اطاعت کنند. آنها جرأت تحمل اشتباهاتی که برای جانشان مرگ‌آور بود نداشتند و سرمشقی شدند که ایمان فرزندان و نوه‌های آنها را به خطر می‌انداخت. برای تأمین صلح و اتحاد آماده هر نوع گذشتی بودند که موافق با وفاداری به خدا بود. ولی حس کردند صلح و آرامش اگر با قربانی کردن اصول به دست بیاید بسیار بی‌ارزش است. اگر اتحاد فقط توسط سازش کردن در مورد حقیقت و عدالت به دست بیاید، بگذارید اختلاف و حتی جنگ ادامه بیابد. برای خیریت و صلاح کلیسا و دنیا خواهد بود اگر اصولی که آن جانهای ثابت قدم و راسخ را به حرکت درآورد در قلب پیروان مدعی خدا احیا می گشت. یک بیتفاوتی هراس انگیز نسبت به تعالیمی که ستونهای ایمان مسیحی هستند وجود دارد. این ایده تقویت می شود که در هر صورت اینها از اهمیت حیاتی برخوردار نیستند. این فسادگرایی دست عوامل شیطان را تقویت می کند به حدی که تئوری‌های کاذب و تصمیم‌های مرگبار که ایمانداران قرون گذشته جان خود را به خاطر مقاومت در برابرشان و آشکار نمودنشان به خطر انداختند، اکنون توسط هزاران نفر که مدعی پیروی مسیح هستند با نظر موافق نگریسته می شوند. مسیحیان اولیه در واقع مردمی خاص بودند. رفتاری بی نقص و ایمان ثابتشان سرزنشی دائمی بود که آرامش گناهکار را آشفته می نمود. گرچه تعدادشان محدود بود، ولی بدون ثروت و مقام و القاب افتخاری برای شریران هر جا که تعلیم و سیرتشان شناخته می شد وحشت زا بودند. بنابراین مورد نفرت شریران بودند، همانطور که هابیل مورد نفرت قائن خدا نشناس بود. به همان بهانه‌ای که قائن هابیل را کشت، کسانی که سعی به بی اثر کردن اثر بازدارنده روح القدس دارند، پیروان خدا را به قتل می رساندند. به همان سبب بود که قوم یهود نجات دهنده را رد نموده و مصلوب کرد. چون قدوسیت و پاکی سیرتش سرزنش دائمی برای خودخواهی و فسادشان بود. از زمان مسیح تا به کنون شاگردان وفادار او تنفر و ضدیت کسانی که دوستار راه‌های گناه هستند و از آن پیروی می‌کنند را برانگیختند. پس چگونه می‌توان انجیل را پیام سلامتی خواند؟ وقتی اشعیا تولد مسیح موعود را پیشگویی نمود، او را سرور سلامتی خواند. وقتی فرشتگان تولد مسیح را به شبانان اعلام نمودند، بر فراز دشت‌های بیت لحم این چنین خواندند: جلال بر خدا در عرش برین و صلح و سلامتی بر مردمانی که بر زمین مورد لطف اویند. انجیل لوقا فصل 2 آیه 14. یک تضاد ظاهری بین این بیانیه‌های نبوی و کلمات مسیح وجود دارد که گفت نیامده‌ام تا صلح بیاورم بلکه تا شمشیر بیاورم. انجیل متی فصل 10 آیه 34. ولی در درک صحیح این دو گفته کاملا با هم هماهنگ هستند. این پیام صلح و سلامتی است. مسیحیت نظامی است که اگر پذیرفته و اطاعت شود، سلامتی، هماهنگی و شادمانی را در سراسر زمین منتشر خواهد نمود. دیانت مسیح همه کسانی را که تعالیم آن را بپذیرند در برادری متحد خواهد نمود. مأموریت عیسی آشتی انسان با خدا و در نتیجه با یکدیگر بود، ولی دنیا به طور کلی تحت کنترل شیطان، دشمن سرسخت مسیح است. انجیل اصول زندگی را به آنها ارائه می نماید که کاملا مخالف عادات و علایق آنهاست و مردم بر علیه آنها شورش می کنند. آنها از پاکی که گناهشان را برملا نموده و محکوم می کند نفرت دارند و کسانی را که خواسته های برحق و مقدس آن را بر آنها اصرار می ورزند شکنجه کرده نابود می کنند. در این مفهوم به خاطر حقایق متعال که مسبب نفرت و کشمکش می شود، بدین سبب است که انجیل شمشیر خوانده شده است. مشیت اسرارآمیزی که اجازه می دهد عادلان از جفارسانی به دست اشرار معذب شوند، مایی استراب کسانی شده است که در ایمان ضعیفند. بعضی حتی حاضرند که از اعتمادشان به خدا دست بکشند، چون اجازه می دهد رذل‌ترین افراد پیشرفت نمایند، در حالی که بهترین و پاکترین مردم به دست قدرت بیرحمانه شریران متحمل جفا و آزار می شوند. می پرسند چگونه ممکن است که کسی عادل و رحیم باشد و در قدرت لاینتناهی، ولی چنین ظلم و تعدی را روا بدارد؟ این سؤالی است که ما کاری با آن نداریم. خدا شواهد کافی برای محبتش به ما داده است و ما نباید به خاطر درک نکردن مشیت او نسبت به نیکویی وی شک و تردید کنیم. نجات دهنده با پیشبینی شکی که در دوران مصیبت و تاریکی بر نفس آنها فشار خواهد آورد فرمود: کلامی را که به شما گفتم به یاد داشته باشید، بنده از ارباب خود بزرگتر نیست. اگر مرا آزار رسانیدن، با شما نیز چنین خواهند کرد. انجیل یوحنا فصل 15 آیه 20. عیسی بیش از آنچه که پیروانش مورد زحمت قرار خواهند گرفت، به واسطه قساوت افراد شریر به خاطر ما رنج کشید. آنهایی که برای تحمل شکنجه و شهادت فرا خوانده شدند، از پسر عزیز خدا پیروی می کنند. خداوند در وعده خود تأخیر نمی نماید. رساله دوم پتروس فصل 3 آیه 9. او فرزندان خود را نه فراموش کرده و نه از آنها غافل است، بلکه اجازه می دهد شریران سیرت واقعی خود را آشکار کنند تا کسی که علاقه به انجام اراده او دارد نسبت به آنها اقوا نشود. باز هم عادلان در کوره ناملایمات قرار می گیرند تا خودشان پاک شوند و سرگذشتشان دیگران را متقاعد به حقیقت ایمان و خداپرستی بنماید. و همچنین روش ثابت آنها بی ایمانان و خدا نشناسان را محکوم نماید. خدا به شریران اجازه کامیابی می دهد تا خصومت خود را بر علیه خدا آشکار سازند، تا وقتی که پیمانی شرارتشان لبریز گردد و همه عدالت و رحمت خدا را در نابودی کاملشان ببینند. روز انتقام او به سرعت نزدیک می شود. وقتی همه کسانی که احکام او را نقض نمودند و پیروان او را مورد ستم قرار دادند، مکافات عادلانه اعمالشان را دریافت خواهند نمود. وقتی که هر عمل بیرحمانه و ظالمانه انجام شده بر علیه ایمانداران خدا به عنوان اینکه بر ضد مسیح انجام داده شده مجازات خواهد نمود. سؤال مهمتر دیگری وجود دارد که باید توجه کلیساهای امروزی را به خود جلب کند. پولس رسول اعلام کرد که همه کسانی که می‌خواهند در مسیح عیسی به دینداری زیست کنند زحمت خواهند کشید. رساله دوم تیموتائوس فصل 3 آیه 12. پس چرا جفا به درجه نسبتاً زیادی ظاهراً خابیده است؟ تنها دلیلش این است که کلیسا با معیارهای دنیا همرنگ شده است و بدین سبب هیچ مخالفتی را بر نمی انگیزد. دینی که امروز متداول است از سیرت پاک و مقدس دینی که شاخص دیانت زمان مسیح و شاگردانش بود برخوردار نیست. این موضوع تنها به خاطر روح سازش با گناه، بی تفاوتی نسبت به حقایق عظیم کلام خدا و دینداری حیاتی بسیار اندک در کلیساست که مسیحیت ظاهراً در دنیا بسیار محبوب شده است. بگذارید احیای ایمان و قدرت کلیسای اولیه به وجود بیاید و آن موقع روحیه جفا احیا خواهد شد و آتش جفا شعله‌ور خواهد گردید.